سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دور دوم گفتگوها بین افغانها از سر گرفته خواهد شد. فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات از آجندای روسی جرگر بیرون شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه های هم برای نشر داریم، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
ده‌ها نیروی افغان در درگیری‌های شب گذشته با طالبان در بغلان و اروزگان کشته شدند. از سرگیری اخراج پناهجویان رد شده افغان از اروپا و اعطای جایزه معتبر ساخاروف به رهبران اپوزیسیون در بلاروس. تفصیل خبرها. مسئولین می گویند حدود 30 نیروی امنیتی افغان در ولایات بغلان و اروزگان کشته شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان می گوید که طالبان مسلح دیشب بر پوسته پلیس در منطقه وزیرآباد پل خمری مرکز این ولایت حمله کردند که در نتیجه بر پلیس هم تلفات وارد شده. او تعداد دقیق قربانیان را نگفت، ولی عین‌الدین صیادی رئیس شفاخانه ولایتی بغلان گفت اجساد 13 تن و نیز 5 نفر زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر در مورد تلفات وارد شده به پلیس افغان در جریان درگیری های دیشب در ولسوالی دیراود اروزگان دهه‌های زد و نقیز صورت می گیرد. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان گفت در زد و خورد های شب گذشته میان طالبان و پلیس افغان در دهراود به پلیس تلفات وارد شده، ولی رقم را نگفت. از سوی دیگر بسم الله جان محمدی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه که خود از ولسوالی دهراود است به رادیو آزادی گفت
در این ساعت جنگ وصله کردی.
جنگ حدود 3.5 ساعت ادامه داشت. 13 تا 15 شهید داریم، زخمی هم داریم، ولی رقم دقیق معلوم نیست. سرپرست قماندانی امنیه به نام ولی محمد هم شامل کشته شدگان است.
طالبان تا حال در مورد چیزی نگفتند. یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر به ریاست ملا عبدالغنی برادر به هدف دیدار با مقامات ارشد پاکستانی به اسلام آباد رسیده. قرار است اعضای این هیئت با عمران خان صدر اعظم پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور دیدار کند. حکومت افغانستان میگوید که سفر طالبان به پاکستان به مشوره آنها صورت گرفته. این موضوع را وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته و افزوده که حکومت از این سفر واقف است. در اعلامیه آمده که این سفر در نتیجه سفر اخیر صدر اعظم عمران خان به کابل صورت می گیرد. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که یک گروه 11 نفری افغانهای رد شده در اتریش و بلغاریا صبح امروز به کابل رسید. به گزارش آژانس خبری آلمان، یک گروه دیگر از پناهجویان افغان قرار بود در همین تیاره از سویدن به افغانستان فرستاده شوند، ولی به سبب مشکلات وابسته با کرونا چنین نشد. از طرف دیگر، جرمنی قرار است اخراج شماره از پناهجویان رد شده افغان را بعد از 9 ماه توقف از سر گیرد و انتظار می رود تیاره حامل آنها فردا به کابل برسد. آل همچند خبری از جهان. یک فعال اپوزیسیون در روسیه به نام کانستانتین کوتوف که به جرم شرکت مکرر در اعتراضات بدون مجوز زندانی شده بود، بعد از تکمیل مدت حبس از قید آزاد شد. ماریا اسموند وکیل مدافعی وی گفت کوتوف امروز از محبس منطقه غربی ولادیمیر آزاد شد. کوتوف 35 ساله که برنامه که تکنیکر کامپیوتر است، در ماه آگوست سال 2019 به این سبب زندانی شده بود که در اعتراض به خاطر شمولیت اعضای اپوزیسیون و نامزدان مستقل در انتخابات دوما یا پارلمان روسیه شرکت کرده بود. کوتوف در آغاز به 4 سال زندان محکوم شده بود، ولی بعد از آن که حبس وی اعتراضات را باعث شد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دستور بررسی مجدد این قضیه را داد و بالاخره مدت زندان وی کاهش یافت. فعالین اپوزیسیون در الماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، امروز با راه اندازی یک راهپیمایی بدون مجوز از روز استقلال این کشور تجلیل کردند. تجلیل از این روز مصادف است با دو رویداد در تاریخ مدرن قزاقستان. یکی مظاهرات سال 1986 جوانان قزاق علیه کرملین در الماتا و دومی سرکوب خونین کارمندان نفت توسط پلیس در سال 2011 که در آن 14 کارگر نفت کشته شده بودند. و خبر آخر که قرار است ناوقت امروز جایزه با پرستیژ ساخاروف به سویتلانا تیخانوفسکایا و شمار دیگر از رهبران اپوزیسیون در بلاروس از سوی پارلمان اروپایی داده شود. این جایزه به پاس خدمات آنها در بخش آزادی عقیده داده می شود. تیخانوفسکایا از یک هفته به این طرف در بروکسل بوده و با رهبران اروپایی گفتگوهای داشته، ناوقت امروز جایزه اش را در مراسم اخذ خواهد کرد. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید
چند روزی اینا به وقت ضرورت دارن، مرحله اول سپری شد، انشاءالله به روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود.
فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در مورد انتخابات از آجندای ولسی جرگه بیرون شد. گزارش هم داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی امریکا به واشنگتن برگشته تا پیامدهای حمله اینترنتی اخیر را بررسی کند. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری آماده نشر است.
در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشند تا همین فکر و ایده خود را بیان بکنند.
در پروگرام در امتداد لحظه ها هم میشنوید.
بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دور دوم گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به یک تاریخ مشخص از سر گرفته می شود، اما وی ترجیح می دهد که این گفتگوها در افغانستان انجام شود. آقای عبدالله در جلسه علنی صبح امروز در دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی در کابل گفت که دور بعدی گفتگوها با تصمیم دو طرف آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می شنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که دور دوم گفتگوهای صلح در تاریخ تعیین شده آغاز خواهد شد، اما ترجیح می دهد که محل مذاکرات در داخل افغانستان باشد. او روز چهارشنبه در مراسم گشایش دارالانشای صلح در کابل گفت که محل مذاکرات دور بعدی با توافق مشترک هر دو طرف تعیین می شود.
مرحله اول سپری شد، انشاءالله به روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود. در مورد محل مذاکره تبعاً بحث‌های صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط می شود. طبعا ترجیح ما است که اگر مذاکره بین خود افغان‌ها در کشور ما باید صورت می گرفت و صورت بگیره، اما چون این به توافق هر دو طرف مربوط است رویش بس می کنیم و محل مذاکره نباید مانعی شروع مذاکره شود.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و حمدالله محب مشاور امنیت ملی تاکید کردند که دور بعدی مذاکرات در داخل کشور برگزار شود، اما گروه طالبان با این پیشنهاد مخالفت کرده است. این موضوع همزمان با آغاز وقفه سه هفته مذاکرات صلح مطرح شده است. هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان توافق کردند که دور بعدی مذاکرات را در روز 16 جدی اثر گیرند. هیئت دولت افغانستان دیشب دوحه پایتخت قطر محل مذاکرات را به قصد کابل ترک کرد و قرار است با رهبران حکومت درباره ادامه مذاکرات و به ویژه محورهای اصلی گفتگوها مشورت کند. آقای عبدالله در مراسم گشایش دارالانشای صلح گفت که قرار است امروز با اعضای این هیئت در کابل دیدار کند. دارالانشای صلح که امروز در کابل افتتاح شد، عمدتاً متشکل از فعالان مدنی و مستقل از شورای عالی مصالحه ملی است که در 34 ولایت فعالیت دارند. هیئت دولت افغانستان در حالی برای مشورت به کابل برگشته که یک هیئت از جانب دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر هم برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی وارد اسلام آباد شده است. این هیئت امروز به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی این گروه برای دیدار با عمران خان صدر اعظم و محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور به اسلام آباد سفر کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر خبر سفر ملا برادر به اسلام آباد را در توییترش پخش کرده، اما درباره جزئیات دیدارهای او با مقام‌های پاکستانی هنوز چیزی منتشر نکرده است. هر دو هیئت پس از آن به کابل و اسلام آباد سفر کردند که نمایندگان دولت و گروه طالبان موضوعهای پیشنهادی خود برای بحث در دور بعدی مذاکرات را با هم مبادله کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک گروه 11 نفری افغانهایی که تقاضای پناهندگیشان در اتریش و بلغاریا رد شده صبح امروز به کابل رسیدند. طوری که در خبرها شنیدید، به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک گروه دیگر پناهجویان افغان هم قرار بود در همین تیاره از سویدن به افغانستان فرستاده شوند، اما به دلیل مشکلات ناشی از همگیری ویروس کرونا این کار نشده. در این مورد با احمد اکلیل خلیل مسئول بخش پناهجویان انجمن افغانهای مقیم سویدن لحظات قبل صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که قرار بود شب گذشته به چه تعداد پناهجویان افغان از سویدن اخراج و به افغانستان اعزام شوند.
دقیقاً به تعداد 22 الی 24 پناهجو از پناهجویان افغان قرار بود در اخراج از جانب سویدن به افغانستان با یک تیاره مشترک با پناهجویان اخراجی از کشور اتریش به افغانستان ساعت 9 شب به وقت سویدن انجام شوند که خوشبختانه به دلیل هماهنگی‌های بسیار منسجم و در عین زمان اطلاع رسانی‌های بسیار دقیق به پناهجویان از طرف سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان و وکلای مدافعشان و در عین زمان دادن گزارش دقیق از قانون بازداشتگاه های سویدن به وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان و در عین زمان تصمیم بسیار اصلی و مهم کمیته استقرار پذیرش پناهجویان اخراجی در داخل افغانستان که متشکل از نمایندگان وزارت صحت عامه، قماندانی امنی کابل، قماندانی میدان هوایی کابل و وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان بود، بر این شد که اخراج دیشب متوقف شود.
بله، ببخشید، آژانس خبری دی پی ای جرمنی گزارش داده که اخراج مهاجرین از سویدن به دلیل همگیری ویروس کرونا به تأخیر افتیده. این مسئله تا چه اندازه صحت داره؟
سویدن یکی از جمله کشورهای اروپایی است که تست کرونا اجباری نیست و ما و فعالین پناهندگی و غیره سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان از این به نفع پناهجویان استفاده کردیم و پناهجویانی که در یک سال تمام هیچ نوع تستی ازشان به خاطر کرونا گرفته نشد ولی به دلیل اینکه باید بتونن اینا را اخراج بکنن و معیار اخراج پورا بکنن از این استفاده ابزاری می‌خواست پلیس سویدن بکنه، ما هم استفاده ابزاری خود را کردیم و با ابلاغ به پناهجویان از انجام دادن تست کرونا اینا را تشویق به انجام ندادنش کردیم که خوشبخت نقش اساسی رو در این وسط بازی کرد. در فعالیت دیشب که ما انجام دادیم یک ابتکار دیگه هم کردیم، چون ویدیوی لایف که ما رفته بودن بیشتر از 2000 بیننده در عین زمان او را مشاهده میکردن و ما یک ابتکاری که کردیم این بود که از هشتگ شخصیت‌های مؤثر و پرنفوذ استفاده کردیم و سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در اتحادیه اروپا و در عین زمان سفارتخانه‌های مقیم کابل را تک کرده بودیم، به شمول وکلای پارلمان داخل افغانستان که اینا هم از قضیه آگاهی داشته باشند.
بله آقای زکی، در حال حاضر به چه تعداد پناهجویان افغان در سویدن زندگی میکنند و تا هکنون به چه تعداد پناهجویان از سویدن اخراج شده و دوباره به افغانستان اعزام شدند؟
در سال 2015 به تعداد کم بیش 40,000 پناهجو وارد سویدن شد، پناهجویان افغان که بعد از آلمان سویدن دومین کشور اتحادیه اروپا بود که بیشترین پناهجویان را در جریان بحران پناهندگی سال 2015 به خود جا داد، ولی در کل گفته میشه که به تعداد بیشتر از 70,000 پناهجو و مهاجرین در داخل سویدن زیست دارند که در مورد تعداد یا آمار اخراج شدگان یک مکانیزم دقیق وجود نداره، یک استاتستیک و یک آمار دقیق از طرف پلیس مرزی کشور سویدن هم ارائه نمیشه.
مصاحبه با احمد اکلیل خلیل، مسئول بخش پناهجویان انجمن افغانهای مقیم سویدن را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات با اکثریت آرا از آجندای بحث ولسی جرگه بیرون شد. ولسی جرگه در حال تصمیم در مورد این فرمان را به تأخیر انداخت که 14 کمیسیون این مجلس فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان را در مورد انتخابات رد کردند. با حذف این فرمان تقنینی از برنامه کاری ولسی جرگه، نهادهای انتخاباتی می توانند کارشان را به اساس آن پیش ببرند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می شنوید.
فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای تغییر قانون انتخابات با اکثریت آرا از برنامه کاری ولسی جرگه حذف شد. رحمان رحمانی نتیجه رای گیری جلسه روز چهارشنبه مجلس در این مورد را چنین اعلام کرد.
الا رسیدن تر تعدیل از آجندا موقتا برای یک جلسه مشترک دیگر بستثنای 8 کارت سرخ به تصویب رسید.
کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه میگوید این فرمان تقنینی در مخالفت با قانون اساسی کشور بوده و صدور این فرمان صلاحیت های ولسی جرگه را محدود میکرد. تصمیم گیری در مورد این فرمان در حالی به تأخیر انداخته شد که از 18 کمیسیون ولسی جرگه 14 کمیسیون خواستار رد آن شدند. یکی از دلایل حذف بررسی این فرمان از دستور کار مجلس مخالفت با حزبی شدن انتخابات بود. ستار حسینی از نمایندگان مخالف جایگاه احزاب در این قانون است.
ما در افغانستان کدام حزب سیاسی یا احزاب سیاسی مقتدر نداریم. کشور به بحران میره، جنجالای بین قبیله و سمت و سو میفته. بزی خاطر به خاطر تعدیل ازی فرمان ما پس رجعت دادیم به وزارت عدلیه.
شماری از اعضای ولسی جرگه مخالفت با حذف این قانون از دستور کار مجلس را مغایر قانون دانستند. محمد عارف رحمانی از چنین استدلال حمایت کرد. او طرفدار تصمیم گیری مجلس درباره این قانون و رد آن بود.
دلائل یا علل مخالفت مجلس نسبت به فرمان تقنینی و از جمله فرمان موجود عمدتاً خودسری های هست و تصرفات خودکامانه هست که رئیس جمهور در امر قانون گذاری میکنه و فرامین را صادر میکنه که او مخالف قانون اساسی و قوانین عادی موجود هست.
اما شماری از نمایندگان به این نظر بودند که رد این فرمان میتواند زیانهایی در پی داشته باشد. استدلال آنها این بود که با رد این فرمان برنامه ریزی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نقش بر آب می شود. خان آقا رضایی با حمایت از چنین استدلالی خواستار عدم تصمیم گیری مجلس درباره این قانون و حذف آن از دستور مجلس شد.
اینا حال آمادگی دارند که انتخابات ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شاروالی ها را انجام بدن. اگر ما این قانون را رد میکنیم تمام کارکردهای زیرا را ما باطل میکنیم، اینا را ضرب صفر میکنیم.
قانون انتخابات فعلی با فرمان تقنینی رئیس جمهوری در سال 1396 به اجرا گذاشته شد. بر اساس قانون اساسی، فرمان تقنینی رئیس جمهوری باید ظرف 30 روز به شورای ملی ارائه شود. در صورتی که پارلمان تصمیم به رد آن بگیرد، فرمان فاقد جنبه اجرایی پیدا می کند. به همین دلیل طرفداران حذف این فرمان می گفتند که اگر این فرمان رد شود، فرمان دیگر آقای غنی که در سال 1395 صادر شد به صورت خودکار اجرای می شود. حالا که مجلس تصمیم گیری درباره فرمان تقنینی 1396 را به تأخیر انداخته، این فرمان همچنان قابل اجرا خواهد بود.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
ها همگیری ویروس کرونا بیشتر کشورهای جهان را متاثر ساخته. به عقیده شمار زیاد دانشمندان جهان، بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بعید به نظر می رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. بعد از یک وقفه کوتاه این گزارش را خواهید شنید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
همگیری ویروس کرونا باعث تزلزل وضعیت اقتصادی در سرتاسر جهان شده. بسیاری تحلیلگران آن را جدیترین بحران اقتصادی از جنگ دوم جهانی به این سو دانستند. به اساس بررسی ها، همگیری ویروس کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را متاثر ساخته. تا اکنون بیش از 63 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و حدود 1.5 میلیون تن هم در نتیجه بیماری ناشی از آن جانهایشان را از دست دادند. از آغاز همگیری ویروس کرونا تا اکنون بیش از نصف نفوس جهان محدودیت‌های ناشی از آن را تجربه کردند و این نخستین بار است که چنین اقدامات محدود کننده در همچو مقیاس بزرگ عملی می شود. شماری از حکومت‌ها، از نهادها، خانواده‌ها و افراد آسیب پذیر حمایت مالی کردند که هزینه آن از ماه مارچ سال 2020 میلادی تا اکنون بیش از 12 تریلیون دلار تخمین شده. در ماه‌های اخیر سال 2020 میلادی گسترش موج دوم همگیری ویروس کرونا بیشتر در اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مناطق جهان ثبت شده. تقریبا همه دانشمندان جهان به این باورند که بیرون رفت از بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا با یافتن واکسین در برابر آن ارتباط مستقیم دارد. شرکت پیشتاز تهیه کننده واکسین در آمریکا مدرنا و شرکت‌های بیو ان تک و فایزر در اروپا تلاش‌هایشان را برای به دست آوردن اجازه عرضه واکسین این شرکت‌ها در آمریکا و اروپا آغاز کردند. طور مثال شرکت فایزر در اوایل ماه نوامبر گفته که می تواند امسال 50 میلیون دوز واکسین برای حفاظت از 25 میلیون تن را تولید کند و این تولید را در سال 2021 میلادی به 1.3 میلیارد دوز خواهد رسانید. به عقیده کارشناسان با جمعیت جهانی حدود 7.5 میلیارد تن این مقدار واکسین قطره در بحر خواهد بود. تلاش‌های پوهنتون آکسفورد بریتانیا و سایر دانشمندان جهان هم برای ساختن واکسن کرونا ادامه دارد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که در ژنو مستقر است، هشدار داده که با توجه به میزان خسارات ناشی از همگیری کووید 19، بعید به نظر می‌رسد که هر گونه بهبود اقتصادی این خسارت بزرگ را جبران کند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 19 نوامبر در یک گزارش گفته که پیامدهای اقتصادی همگیری ویروس کرونا تا مدت‌ها در آینده هم به طور خاص توسط فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد احساس خواهد شد. در این گزارش همچنان اشاره شده که فقر جهانی برای نخستین بار از بحران مالی آسیا در سال 1998 میلادی در حال افزایش است. تحلیلگران پیش بینی می کنند که همگیری ویروس کرونا از خود بازندگان و برندگان اقتصادی را بر جا خواهد گذاشت. به نظر می رسد چین، کشوری که ویروس کرونا برای اولین بار در شهر ووهان در آن شناسایی شد، از بدترین حالت در حال بیرون رفتن است. اقتصاد چین در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی 6.8 درصد کاهش یافت، زیرا فابریکه ها در سرتاسر این کشور تعطیل شدند. از سال 1992 میلادی، از شروع ثبت آمار 3 ماهه در این کشور، نخستین باری بود که اقتصاد چین منقبض می شود. تحلیلگران میگویند به نظر می رسد که ترکیب اقدامات محدود کننده و برخی محرک های اقتصادی حکومت چین نتیجه داده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD پیش بینی می کند که تولیدات ناخالص داخلی جهان در سال 2021 میلادی 5 درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این امر به عوامل زیاد بستگی دارد. از جمله احتمال شیوع موج تازه همگیری ویروس کرونا، چگونگی رعایت اقدامات و محدودیت‌های صحی، اطمینان مصرف کنندگان، وضعیت کسب و کار، میزان حمایت مالی حکومت‌ها برای حفاظت و کمک به مشاغل در افزایش تقاضا خیلی مهم است.
Israel has many friends and allies.
Human rights, Israel! Human rights, Israel!
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، سفرش را به اروپا کوتاه کرده دوباره به واشنگتن برگشته تا به پیامدهای حمله سایبری یا اینترنتی اخیر رسیدگی کند. گمان می رود هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام داده باشند. روسیه هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات مهم آن را از همکارم ژکفر احمدی می شنوید.
قرار است رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، اوایل 16 دسامبر ملاقاتی را در پیوند بر رویداد حمله سایبری برگزار کند. جان اولیوت، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در یک اعلامیه گفته است اوبراین ناوقت این هفته ملاقات به سطح عالی بین آژانس را نیز راه اندازی خواهد کرد. قصر سفید پیشتر از تشکیل گروه هماهنگی برای رسیدگی به حمله سایبری که در 13 دسامبر گزارش شد خبر داده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI، دفتر رئیس استخبارات ملی و وزارت امنیت داخلی در ترکیب این تیمند. این وزارت نگفته که سیستم‌های چند اداره هک شده. رسانه ها در 14 دسامبر گزارش دادند که FBI و وزارت های خزانه و تجارت ایالات متحده مشمول اداره های می شوند که هدف حمله سایبری قرار گرفتند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و هزاران مؤسسه تجارتی تلاش کردند تا در مورد رویداد حمله سایبری تحقیق و به آن رسیدگی شود. متخصصان گفتند هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام دادند. سفارت روسیه در واشنگتن با پخش اعلامیه در 14 دسامبر هر گونه نقش داشتن در حمله اینترنتی را رد کرده. گروه دو حزبی سناتوران آمریکا در نامه بر رؤسای FBI و اداره امنیت سایبری و زیربنا خواستار دریافت گزارش در مورد وسعت حمله ها شدند. آنها همچنان خواهان دسترسی به فهرست اداره های فدرال شدند که مشتریان شرکت سولر وینز هستند، شرکت نرم افزاری که محصولش مورد سازش و معامله قرار گرفته است. سناتوران گفتند جزئیات در مورد اسناد هک شدنی نیز در اختیارشان قرار داده شود. اداره امنیت سایبری و زیربنا به اداره های فدرال دستور داده است تا استفاده از محصولات تکنولوژی سولر وینز را فوراً متوقف سازند. انتظار می رود ماها را در بر گیرد که تحقیق کننده ها دریابند چه اسناد سری حکومت و سکتور خصوصی دزدی شده. چندین اداره حکومتی ایالات متحده به شمول وزارت دفاع این کشور از نرم افزار سولر وینز استفاده می کنند. این وزارت در 14 دسامبر در یک اعلامیه گفت که رهنمودی را برای حفظ شبکه‌هایش صادر کرده، اما نگفته است کدام سیستمش هک شده یا نه. کریس میلر، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، در 15 ماه دسامبر در گفتگو با شبکه CBS گفت هیچ شواهد از سازش وجود ندارد. متخصصان امنیت سایبری میگویند این حمله نشان دهنده تاکتیک‌ها و تکنیک‌های وزارت خدمات استخباراتی خارجی روسیه است. توماس رید از پوانتون جان زابکنز گفته است حمله تازه سایبری با حمله 3 ساله روسیه در سالهای 1990 مقایسه شده می تواند. چند اداره حکومت امریکا به شمول ناسا و پنتاگون هدف این حمله بودند. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادلی ولایت هلمند می نویسد که با کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، صدای مردم هلمند خاموش شد. طاهر از ولایت کندهار می نویسد طالبان باید آتش بس کنند تا مردم بتوانند در آرامش زندگی کنند. حکمت الله حماس از ولسوالی نادلی هلمند می نویسد با گفتگوها بین افغانها در دوحه باید خشونتها در افغانستان کاهش یابد. تازه‌خان سمسور از ولایت ننگرهار می نویسد با گفتگوی افغانها در قطر خوشبینی های افغانها برای تأمین سال در این کشور دوباره افزایش یافته است. و اجمل خان سمسور از هلمند می نویسد حکومت باید روی مسدود شدن مکاتب دوباره غور کند. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم پروگرام حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغونه منگل.
یک هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر بر ریاست ملا عبدالغنی برادر که به هدف دیدار با مقامات ارشد پاکستانی به اسلام آباد رفته، امروز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرد. مسئولان می گویند حدود 30 نیروی امنیتی افغان در ولایات بغلان و اروزگان کشته شده اند. رئیس شفاخانه ولایتی بغلان گفته اجساد 13 نیروی امنیتی بعد از درگیری که دیشب در با طالبان در این ولایت به این شفاخانه منتقل شده و از سوی دیگر بسم الله جان محمدی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه که خود از ولسوالی دهراود است بر رادیو آزادی گفته به شمول سرپرست قماندان امنیه دهراود حداقل 13 نیروی پلیس کشته شدند. در اثر انفجار ماین‌های مغناطیسی در کابل و کاپیسا امروز یک تن کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که یک گروه 11 نفری افغان‌های رد شده در اتریش و بلغاریا صبح امروز به کابل رسید. جرمنی نیز قرار است اخراج شمار از پناهجویان رد شده افغان را بعد از 9 ماه توقف از سر گیرد و انتظار می‌رود تیاره حامل آنها فردا به کابل برسد. فعالین اپوزیسیون در آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان امروز با راه‌اندازی یک راهپیمایی بدون مجوز از روز استقلال این کشور تجلیل کردند. جایزه با پرستیژ ساخاروف به سویتلانا تیخانوفسکایا و شماره دیگر از رهبران اپوزیسیون بلاروس از سوی پارلمان اروپایی تا ساعات بعد داده می شود. و شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی که در لیبیا مستقرند خواسته که این کشور را ترک کنند. این اعلامیه شورای امنیت از سوی روسیه هم حمایت شده. روسیه خودش متهم است که از قراردادهای نظامی استفاده می کند تا جنگجویان را به لیبیا بفرستد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را از همکارم فرشته ندا می شنوید.
در ادامه بازی‌های لیگ برتر فوتسال افغانستان، تیم صداقت کابل در برابر تیم سرپل باستان 14-1 به برتری رسید. فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها روز گذشته میان 10 تیم در دو گروه 5 تیمی آغاز شد و برای 12 روز ادامه خواهد داشت. آقای مشوف میگوید در دومین دیدار تیم‌های ظاهر اسد کابل با پیروزی پنشیر بازی می‌کند. با گفته وی قهرمان این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیایی را کسب خواهد کرد. قرار است فردا تیم ملی پینگ پونگ افغانستان به ازبکستان سفر کند. هلینا کاکر، رئیس فدراسیون پینگ پونگ افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت تیم 9 نفری پسران افغان برای مدت 12 روز به ازبکستان می روند. خانم کاکر می گوید هدف از این سفر اشتراک در کمپ تمرینی و مسابقات دوستانه میان ورزشکاران افغانستان و ازبکستان و همچنین آماده سازی ورزشکاران در مسابقات آسیایی سال 2021 میلادی است. این سفر به حمایت از کمیته ملی المپیک و فدراسیون پینگ پونگ ازبکستان برگزار شده است. شورای بین‌المللی کرکت بار دیگر درجه بندی بازی‌های تست را منتشر کرد. بر اساس این درجه بندی استرالیا اول، نیوزلند دوم، هند سوم شدند. همچنین انگلستان در رده چهارم، سریلانکا در رده پنجم و آفریقای جنوبی در رده ششم قرار گرفتند. در این رده بندی پاکستان هفتم، ویستندیز هشتم، بنگلادش نهم و زیمبابوه رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. این رده بندی شامل بازیکنان و تیم‌های افغانستان نیست. تیم افغانستان از دیر زمانی است که در بازی‌های تست بازی نکرده است. است. در اولین بازی تست در سال 2018 هند شکست و بعد از آن بازی تست را ایرلند برد. ممکن یک ماه بعد در این درجه بندی تغییرات به میان آید.
تا لحظات بعد پروگرام حقوق اساسی و بشری و برنامه در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما قبل از آن در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل می شنوید که مسابقات بایسکل رانی امروز با حضور ده ها ورزشکار با پیام صلح در کابل برگزار شد. این بایسکل سواران از کابل تا شهر جلال آباد را خواهند پیمود. در این مسابقات نه تنها جوانان بلکه شماری از بزرگسالان هم شرکت کردند.
جریان را یک طرف سرک میگیرین یا راست یا چپ خط ترافیک هم قید نمیکنه. بچه‌ها همه گی آماده هستین؟
آغاز مسابقات بایسکل رانی میان 60 نفر از 10 ولایت افغانستان. این ورزشکاران روز چهارشنبه از کابل تا شهر جلال آباد فاصله 140 کیلومتری را رکاب خواهند زد. محمد حسن رضایی از ولایت میدان وردگ در این مسابقات اشتراک کرده میگوید که برای انجام این مسابقات آمادگی خوبی گرفته است.
حالا تمرینات زیاد کردیم، انشالله که میتونیم نتیجه بگیریم. پیام ما به مردم است که به مواد مخدر نباید و بیاید ورزش کند تا بتانیم یک افغانستان صلح‌آمیز و خوب جور کنیم.
در میان جوانان حلیم صحتمند 57 ساله از ولایت لغمان نیز در این مسابقه اشتراک کرده است. او دو پیام دارد: صلح و روی آوردن به ورزش برای داشتن صحت بهتر.
یک پیام ما به تمام آمادگان ملی هستم که در همه امورشان میتونه از بایسکل استفاده بکنه. بایسکل وقت ضایع نمیکنه، بایسکل صحتشان خوب میشه، بایسکل گردشان به اقتصادشان سودمند واقع میشه. و پیام دوم رساندن پیام صلح به تمام هموطنان ما که در 40 سال جنگ بس است.
فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که این مسابقات برای برگزیدن چهره های برتر به منظور اشتراک در مسابقات بیرونی برگزار شده است. فضلی احمد فضلی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که از میان این ورزشکاران 10 رکاب زن برتر انتخاب خواهند شد.
هدف بایسکل رانی، مسابقه بایسکل رانی امروزی، رشد بایسکل رانی در افغانستان، ورزشکار آمادگی به مسابقات بیرون از افغانستان و پیام صلح به هموطنان ما و به تمام دنیا پیام صلح میتم.
فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که پیش از این نیز دو مسابقه تحت نام جام ملالی و جام سفر صلح که دختران نیز در آن شرکت کرده بودند در کابل برگزار شد. همچنین ده ها بایسکل ران به شمول بانوان در مسابقات بایسکل رانی در ولایت بامیان و کاپیسا نیز رکاب زدند. فدراسیون بایسکل رانی گفته که در ولایت کندهار نیز به زودی مسابقات بایسکل رانی میان جوانان برای گزینش چهره های برتر برگزار می شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امید است که جور و سرحال باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است و من شمیلا جاوید موضوعات این برنامه را برایتان تقدیم می کنم. در این برنامه در مورد حق آزادی بیان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر یک تعریف از شما در مورد حق آزادی بیان داشته باشیم که چگونه یک حق است.
سپاسگزار هستم. آزادی بیان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری است و به عنوان مقدمه ما می خواهیم عرض بکنم که در حقوق ما دو نوع حقوق داریم. یکی از جمله حقوقهای مطلق است، به این معنی است که در هیچ صورت دولت ها نمیتونن حقوق نقض بکنن. به عنوان مثال، مثلا معنی بردگی است، معنی شکنجه است و آزادی اندیشه. یه از جمله حقوق مطلق است. معنای حقوق مطلق به این مفهوم است که نه در حالت جنگ و نه در حالت صلح دولت ها هیچ گونه بهانه و کدن هم نمیتونن، در صورت که حقوق نقض میکنن هیچ گونه توجیه برای نقض حقوق ندارن. اما بعضی حقوق هستند که از جمله حقوق غیر مطلق هستند، به معناش است که محدودیت نپذیرند و ممکن است که مشروع شوند. آزادی بیان از جمله حقهای غیر مطلق است، یعنی معنایش است که حقوق محدود است، یعنی میشه که با قیدهای ما آزادی را محدود بکنیم. یعنی ما میخوایم به متن عزیز خود بگویم که متاسفانه تعداد از شهروندان ما برداشتشان این است که هرچی در دان ما آمد بگوییم این آزادی بیان است، یا هرچی در فیسبوک های خود نوشته کنیم این آزادی بیان است. ولی ما از اینجا میخوایم به گوش شهروندان خود برسانیم که آزادی بیان از جمله آزادی های محدود است، یعنی ما نمیتونیم هر چی در زبان محمد بگوییم یا هر چی نوشته کنیم، یعنی نمیتونیم نوشته بکنیم. بنان آزادی بیان در واقع یک مفهوم موسع‌تر و شاملتر نسبت به آزادی سخن گفتن دارد. یعنی آزادی بیان شامل همه او فراورده های قلمی چون کتاب، مقاله، روزنامه و فراورده های کلامی، مثلا ممکن است ما یک سخنانی داشته باشیم و فراورده های هنری، فیلم، نقاشی، موسیقی، شعر، همه اینا از جمله آزادی بیان است.
قسمی که دیده میشه آزادی بیان بودهای مختلف داره، میشه درباره ابعاد مختلف آزادی بیان برای ما شنونده بگوین؟
بله، آزادی بیان در واقع دو تا بود دارد. یک بودش مربوط میشه به حق بر جستجو و کسب اطلاعات و افکار است، یعنی دولت ها محیط طور باید فراهم بسازند تا شهروندان بتانند به افکار متفاوت و متنوع و اطلاعات و اندیشه های مختلف دسترسی داشته باشند و اونا را جستجو بکنن. این یک بودش است. بود دیگهش در واقع در صورتی که اگر در ذهن خود شهروندان یک ایده ایجاد میشه، یک فکر، یک باور ایجاد میشه، صلاحیت داشته باشن تا امی فکر و ایده خود را بیان بکنن، یا از طریق گفتار، یا از طریق نوشتار، و یا هم از طریق وسایل هنری که پیشتر ذکر کردم. بنان آزادی بیان دو بود دارد، یکی حق بر جستجو و کسب اطلاعات است، دیگری حق بر نشر و پخش افکار و اندیشه ها و اطلاعات است.
آقای سار، قبلا در صحبتتان از بعضی محدودیت های آزادی بیان گفتین، میشه که امیر واضح تر برای ما شنونده بگوین که در آزادی بیان چی محدودیت های وجود داره؟
نکات مهمی که در محدودیت باید در نظر قرار بگیره ای است که اول این محدودیت به عنوان یک استثناء تلقی میشه، نه اصل. اصل برای است که همه افراد، همه شهروندان از حق آزادی بیان برخوردار هستند. اما چون شهروندان با یکدیگر در ارتباط هستند و ممکن است که در هر چی اگر ما بگوییم آبرویشان، حیثیتشان پایمال شود و حقوقشان پایمال شود، بنان یک سلسله محدودیت‌های را میپذیره. بنان این محدودیت یک استثناء است. نکته دیگه که خیلی مهم است این است که محدودیت‌هایی که اگر با آزادی بیان اعمال میشه، این محدودیت‌ها باید قانونی باشه، یعنی توسط قانون این مسئله بیان شود، خودسرانه نباشه. مسئله دیگه که مهم است، این محدودیت‌ها باید هدفمند باشد. هدفمند میمونه است که اگر ما محدودیت بر آزادی بیان ایجاد میکنیم، هدف ما احترام به حقوق و حیثیت دیگران باشه، هدف ما حفظ امنیت ملی باشه، هدف ما حفظ نظم عمومی یا سلامت عمومی یا اخلاق عمومی باشد. بنان این سه تا نکته است که باید در مورد آزادی بیان مد نظر قرار بگیره. محدودیت آزادی بیان در واقع احترام به حقوق و حیثیت دیگر است، یعنی ما نمیتونیم هر چی را بگوییم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه بزنه. بنان ما تا آنجا آزاد هستیم که به حقوق و آزادی دیگران صدمه نزنیم، تا آنجا ما آزادی بیان داریم که به امنیت ملی، به نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاق عمومی صدمه نزنیم.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث ما حق آزادی بیان است و در این باره توضیحات را از آقای ایثار میشنویم. میشه بگوین که آزادی بیان چگونه در قوانین افغانستان و دیگر قوانین بین المللی آمده؟
خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان در سال 1382 به تصویب رسید و فعلا نافذ است. در ماده 34 قانون اساسی مسئله آزادی بیان به صورت بسیار قویش مورد تضمین قرار گرفته که در اوج به این ماده تصریح شده که آزادی بیان از تعرض مسئول است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر یا وسایل دیگر با رعایت مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. اما در بند 3 گفته که هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون و طبع نشر مطالب بدون ارائه قبلی و مقامات دولتی بپردازد. یعنی چیزی که مهم است این است که ما آزادی بیان داریم، اما در چارچوب احکام قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین که طبعاً قانون تصویب میشه تا به حقوق و آزادی دیگران هم تضمین میکنه. بنابراین در اینجا هم به شکل ضمنی اشاره شده که این آزادی در واقع یک آزادی محدود است، نه مطلق. یعنی در چارچوب قوانین شهروندان آزاد هستند تا با گفتار و نوشتار و افکار خود به وسایل مختلف بیان بکنند. این در حقوق داخلی افغانستان بود، اما در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در ماده 19 اعلامیه جنبه حقوق بشر اشاره شده و در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم تصریح شده که هر فرد انسانی آزادی بیان دارد، اما باز هم در این اسناد هم ذکر شده که آزادی بیان یک حق محدود است و نباید این آزادی بیان حیثیت حقوق دیگران را پایمال کنه و امنیت عمومی، نظم عمومی و سلامت عمومی را مورد صدمه و تهدید قرار بده.
بسیار زیاد تشکر آقای سار.
سلامت باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه به هلمند سفر کرده اید؟
بازی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمانها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت، ساختمان ازی از گل و خشت.
آیا میدانید پیشینه تاریخی ولایت هلمند به کجا میرسد؟
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمنتو ثبت شده و در وقت زرتشت تقریبا 2500 سال.
و تو چه حد در مورد جاهای تاریخی هلمند میدانید؟
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را میگفتن که آمریکای کوچک است.
امروز این موضوع را بررسی میکنیم. در آغاز از تاریخچه هلمند شما را آگاه میسازیم، بعدن از اشخاص و مکانهای مشهور هلمند برایتان معلومات میدهیم و در اخیر از وضعیت کنونی هلمند هم برایتان میگوییم. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است و من عفیفه ساکب هستم. با رادیو آزادی باشید.
هلمند یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که از پیشینه تاریخی برخوردار است. آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی در مناطق مختلف این ولایت تا هنوز هم باقی مانده است. از آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی این ولایت قلعه بست و اطراف آن است که حدود 5000 سال قدامت تاریخی داشته و در جنوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد. قلعه بست که در گذشته یکی از شهرهای دفاعی مهم محسوب می شد، در دوره سلطان محمود غزنوی ساخته شده است. چنانچه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان هم یک سلسله کارهای عمرانی و پروژه های متعددی در بخش های مختلف روی دست گرفته شد. ظاهر شاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را به خصوص در هلمند رونق داد و کشاورزان هزاران تن محصول پنبه صادر کردند که از این طریق درآمد نقدی به دست آمده و زمینه‌های کاری برای بیشتر مردم نیز مساعد گردید. اقلیم هلمند با داشتن دشت‌های وسیع خشک است و اکثر زر پنبه در این ولایت صورت گرفته و فابریکه‌های تولید روغن و صابون در آن ولایت هم مصروف کارند. انجیر، تربوز و گندم از جمله محصولات با کیفیت هلمند به حساب می‌رود. سر محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه ولایت هلمند توضیح بیشتر می‌دهد.
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمنتو ثبت شده و در وقت زرتشت تقریبا 2500 سال پیش. وایی یک منطقه آبادانی بود که در جمله 16 ولایت آریانا یک شمی بوده و در اینجا زندگی بود. مردم اولیه در پهلوی دریاها و دامن کوها زندگی میکردن و در اینجا مدنیت ها به وجود آمده. آثار تاریخی مختلف از دوره های مختلف در اینجا بوده. قلعه بست یک جای بسیار تاریخی است که تقریبا 1000 سال پیش ساخته شده. لشکرگاه که لشکرهای محمود غزنوی در اونجا جمع می شد در 1000 سال پیش ساخته شده. دیگه جای تاریخ هم بسیار زیاد است.
گفته می شود دوره باستانی ادبیات پشتو به هلمند تعلق می گیرد. امیر کرور، شیخ حسن سوری و اکبر خان از اولین شاعران، قصیده سرایان و غزل سرایان هلمند شمرده می شدند. با گفته آگاهان در منطقه سنگین و ساوان قلعه هلمند کوه موجود است که نمایانگر مردمان غارنشین است که قبل از تاریخ در آنجا زندگی می کردند که به همین سبب این ولایت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با پیشینه زیاد می باشد. آقای رفی هم از سایر ارزش های ولایت هلمند یاد کرده گفت:
به خاطری که دریای هلمند از زیرا گذشته زمین های بسیار زیاد زیر آب است، مردم در دور زندگی می کنند، خصوصا وقتی که در دوره صدارت شهید داوود خان وادی هلمند آباد شد. از بسیار مناطق افغانستان اونجا مردم رفتند، مسکن گزین شدند و حال اونجا زندگی آرام داره و از آب هلمند در زمین های خود استفاده میکنه و یک منطقه حاصل خیز است. هلمند از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر اجتماعی و از نظر فولکلوری ارزش بسیار دارد و در تاریخ ما در هر موضوع جایگاه خاصی دارد و قابل تحقیق، تتبو و بررسی است.
با گفته برخی ها نهرهای ارغنداب و موسی قلعه زیبایی خاصی به این ولایت داده. کانال نادعلی، مارجه و درویشان هم از عمده ترین کانال هایی است که برای آبیاری و کشتکار استفاده شده و از لحاظ اقتصادی خیلی با اهمیتند. غلام فاروق باشنده جلال آباد که درباره هلمند معلومات دارد در مورد بندها و کشت و زراعت هلمند میگوید:
جایی که آب است و جایی که زمین است، اونجا طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان ما شما است که بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود، به خاطر از اینکه ناوی هلمند یک وقت نام داشت. دریاهای بسیار پر از آب اونجا بود، نارها بود، بندها بود. خو در زمانی که جنگا در افغانستان آمد و زراعت ما را زیاد ضربه داد، ولی نسبتا عالی دمی چند سال گذشته بنده پس جور شده، کار صورت گرفته. دیاقین ما زراعت و کشت میکنند و اونجا بیشترین حاصلات از اونجا به دست می آید.
هلمند نه تنها برای باشنده هایش زیبا و دلنشین است، بلکه مردم ولایت دیگری که به آن ولایت سفر کردند خاطرات خوبی از آنجا دارند. احمد زی، کارمند اداره دولتی که چند بار به هلمند رفت آمد کرده است، خاطراتش را از هلمند این چنین بیان می کند:
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود. حتی او را می گفتند که آمریکای کوچک است. ساختمان‌های بسیار منظم، سرک‌های بسیار منظم و در ضمن یک چیزی که بسیار خوشم آمد او زمانا که ما دیدیم قلعه بست بود که یک قلعه بسیار تاریخی بود که از سالهای گذشته اعمار شده بود. این بسیار به ما جالب بود. با وجودی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمانها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت. ساختمان از گل و خشت و زمانایی که به حساب ما بگویم پخشه یا گل جور شده بود، ولی یک مهارت معمارای زیر ما دیدم چی رقم به یک مهارت خاص این مد نظر گرفته شد. اصلا نقشه نبود او زمانا، کامپیوتر نبود، ولی همین در نظر گرفتن همین چیزا در او زمانای قدیم که اومد چون چندین ست سال پیش جور شده بود، در او زمان بسیار خوشحال بود بر زمان و ما از او دیدن کردیم، از او خاطرات خوش داشتیم.
در امتداد لحظه ها، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان بیشتر زیبایی های هلمند را از بین برده و هر کس که نام هلمند را میشنود چهره جنگ و ویرانی آنجا در ذهنش خطور می کند. ولی در سالهای اخیر برخی جاهای هلمند بازسازی شده است که در رابطه با وضعیت کنونی هلمند از معاون محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خود باشنده هلمند است و کتاب در مورد این ولایت نوشته است، پرسیده ایم که سخنان وی را در یک مصاحبه کوتاه می شنوید.
استاد، میشه از وضعیت فعلی هلمند بگین؟
بدبختانه که 20 سال گذشته بسیار دشواری ها دید هلمند. جنگ بود، یعنی به شکلی که باید تحصیل و تعلیم جوانا و اطفال هلمند باید مستفید میشدن و تعلیم میکد و تحصیل میکد چنان نشد. اقتصاد مقبرت شکلی که باید محصولات هلمند میرد در دیگه جهان، نتوانست تجارا دل خوش کنن که محصولات ببرن. یعنی در کل هلمند به نام گدامی حبوبات و غله نام دارد که نه تنها بر هلمند، بر تمامی افغانستان میرد. روغن شب، پنبدانه، پختهشان، صابونشان و دیگه محصولات داشتن، ولی بدبختانه به اثر جنگ ها هر چیز یا جا به جای استادن یا هم به عقب رفتن یا هم پیش ربطی نکردن.
تشکر. استاد، میشه یکی از خصوصیات بسیار عمده ولایت هلمند بگوین که دیگه ولایت ها نداره؟
شهر لشکرگاه شهری است که به امریکای کوچک گفته میشه. در وقت 50 سال پیش، در وقتی که کمپانی موریسن در اینجا کار میکرد، یک نقشه بسیار زیبای به شهر لشکرگاه و هلمند انداخته که یک شهر بسیار منظم است. دوم، افغانستان کوچک نامیده میشه هلمند. یعنی تمامی اقوام افغانستان بسیار در صمیمیت و در برادری پال همدیگر زندگی میکنند. و سوم، ما که داریم دریای هلمند است. از برکت دریای هلمند، هلمند است که محصول میواجاتش میمانایی که میایم، ما اول اینا را میبریم در لبی دریای هلمند، همه منظره ها برشان نشان میتوام، چه میوه های محصولاتی که از هلمند است ما برشان میتیم.
فعلا مصروفیت مردم ولایت هلمند چی است؟
پیسدیشان اگر بگویم چسب شد شبتاد، پیسدیشان مصروف زراعت و مالداری هستند که پدرهایشان و اجدادشان مصروف همی بودن، چون هلمند ولایت بسیار زراعتی است. در کل آب پیراوان داره و در پالیشان دیگه کسب و کار هم است. بسیاری جوانایشان حالی مصروف تعلیم و تحصیل هستند در دیگه ولایت ها و در حکومت هم هستند و در کسب و کار مختلف هم مصروف.
بسیار زیادر.
تشکر شما.
ولسوالی های مشهور هلمند عبارتند از کجکی، نهر سراج، موسا قلعه، نوزاد، خانشین، دیشو و نات علی می باشد. با امید این که دامن جنگ و فقر از تمام نقاط افغانستان برچیده شود، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی می کنیم. تا بعد، بدرود.
خورشید